أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة شهار: لو جنا على كلب له دية مقدرة فالظاهر الزمان. در بحث جنایت بر حیوانات رسیدیم به کلابی که مقدر شرعی براشون هست و گفتیم اگر کسی جنایتی بکنه، تلف بکنه یکی از این کلاب را، براش دیه مقدری هست در شرع. و گفتیم ظاهر روایات این موردش جاییست که تلف بکند. دیه تعیین کردن برای کلب یعنی تلف کرد، بکشد. حالا 40 درهم در کلب سید بود، 20 درهم کلب ماشیه بود و همچنین. بعد گفتیم مورد روایات اتلاف و قتل. اگر کسی قصد کرد یکی از این کلاب را، اون حکم دیه را ندارد، بلکه به مقتضای قاعده خودش علی ید ما اخذت، عرض کنم که ضامن قیمت است نه ضامن دیه. این بحث تمام شد. این مسئله 4 برمیگرده به اصل مطلب، که اگر کسی یکی از این سگها را تلف بکنه دیه داشت، 40 درهم یا 20 درهم. حالا لو جنا علی کلب، تلفش نکرده، یه جنایتی بر عضوی از اعضای او، مثلا سگ گله است، دنبال گله داره میره، یه شخصی بیاد یه سنگی بزند پاشو بشکنه، دستشو بشکنه، چشمشو کور بکنه، جنایت اینجور بر کلبی که مقدر شرعی دارد به عضوی از اعضای او خسارتی برسوند، شکستگی، قطع، جرح، امثال اینها، این چه حکمی دارد؟ پس اگر تلف کرد او را، دیه داشت، قصد کرد او را، قیمت با ضامن قیمت است. اگر عضوی از اعضای او را از بین برد، اینجا میگیم ضامن عرشه. ترجمه فرمودید، یعنی باید قیمت کنن این حیوان را، عرض کنم که سلیمن، که در حالی که عیب برش نیست چه قیمت داره؟ با این عیب که این شخص ایجاد کرد، دست شکسته، پا شکسته، چشمش کور شده، جرحی داره، معیبن چقدر قیمتشه؟ بعد بین این دو قیمت نسبت سنجی میکنیم که قیمت معیب نسبت به صحیح چند درصده. ممکنه نصف شده باشد، ممکنه یه سومش کم شده، نقص پیدا کرد در قیمت. به همین نسبت، به همین نسبت درصد که قیمت صحیح با معیب داره، که ثلث است، ربع است، نصف است، هرچه است، به همین نسبت از دیه مقدر گرفته میشه. اگر او را تلف میکرد باید 40 درهم بده. حالا یه نقصی ایجاد کرده که 1/3 قیمت رو دارد، 1/3 قیمتش در اثر این نقص اومده پایین، خب 1/3 از اون 40 درهم رو باید بده اینجا. پس تفاوت قیمت عرش، یعنی همون تفاوت، تفاوت بین صحیح و معیب رو میگیریم، نسبتش رو میسنجیم، چه نسبتی است، چقدر نقص پیدا کرد، یک دوم، یک سوم، یک پنجم، به همین نسبت از دیه‌ای که مقدر است برای این کلب یک دیه کاملی 40 درهم تعیین شده که اگر کلن تلف بشه، تلف نشده، نقصی درش ایجاد شده، یک سوم قیمت نقص پیدا کرده، اینجا همون یک سوم دیه‌ای که برای این کلب هست باید جانی بپردازه. اگر نصف قیمت رو تعیین میکنیم، ببینیم از این عیب از نظر قیمت چقدر تنزل داده قیمت او را، منتها جنایت بل این کلب دیه داشت، دیه مقدر شده بود، در صورتی که به کلی تلفش میکرد دیه کاملش 40 درهم بود. حالا کاملا از بین نرفته، نقصی ایجاد کرده، به همین نسبت که قیمت تنزل پیدا کرده، به همین نسبت از دیه عرض کنم که باید بگیره. اگر کل دیه تلف بکند 40 درهم است، اگر این پاشو شکسته، دستشو شکسته، قیمتش نصف شده، خب نصف دیه باید بپردازد. اگر کلش از بین برده بود 40 درهم میداد، نصف قیمتش از بین برده باید نصف دیه، یعنی 20 درهم بده، ثلثش بود 30 درهم، 10 درهم بده. بله 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 13. بالاخره اگر چنانچه نسبت سنجی کردیم و نسبت رو به دست آوردیم، دو قیمت، قیمت صحیح و معیب رو با هم می سنجیم، نسبت سنجی می کنیم، معلوم میشه چه مقدار در اثر این جنایت تنزل قیمت پیدا کرده، یک سوم شده، یک پنجم شده، نصف شده. به همین نسبت از دیه‌ای که مقدر شرعی بود باید اخذ بشه. میگیم اگر کلش از بین برده بود 40 درهم میداد، حالا که یه عیبی درش ایجاد کرده که نصف قیمت اومده پایین، نصف دیگه رو باید بپردازه، مثلا 20 درهم. این قاعده است در اینجا. دیگران گفتن، فقها، امامم همین رو بیان میکنن. عرض کنم که منتها در ذیل عبارت امام یک فرضی کردن برای مسئله، در آخر مسئله یه اشتباهی هست اینجا، حالا شاید اشتباه کتابتی باشه، نمیدونم چاپ، تو چاپ اشتباهی شده. فرض امام این هست که نسبت ناقص و کامل رو، قیمت ناقص قیمت کامل رو میسنجیم. عرض کنم که به حسب القیمت سوقیه فیؤخذ بالنسبه من الدیه. ببینیم نسبت بین این دو قیمت، قیمت صحیح و معیب، نسبتش چقدره، نصف، ثلث، اون وقت فیؤخذ بالنسبه، به همین نسبت از دیه‌ای که تعیین شده بود در شرع کم میشه. اون وقت یه مثال میزنه، فلو فرض ان قیمته سلیما 100 دینار. فرض کنیم که این سگ قیمت صحیحش تو بازار 100 دینار، معیبا 10 دنانیر، معیبش رو قیمت کردیم 10 دینار. خب نسبت چقدره؟ نسبت 100 دینار قیمت صحیح، 10 دینار قیمت معیب. عرض کنم که همین اشتباه اینجاست که بعضی عشر گرفتن، در حالتی که ما نسبت بین صحیح و معیب می‌بینیم چقدر تنزل قیمت شده، اینجا 9/10 کسر شده. قیمت صحیح بود 100، قیمت معیب هست 10. توجه فرمودید؟ چقدر تفاوت داره؟ 9 دهم قیمت اومده پایین. 100 دینار بود شد 10 دینار. بنابراین پس 9 دهم قیمت اومده پایین. ما باید 9 اشعار عرض کنم که 9 دهم اشعار 9 دهم دیه رو ازش بگیریم. ببینی ما میخوام چیکار کنیم؟ نسبت سنجی کنیم بین قیمت صحیح و معیب و هر چه کسر شده به همون نسبت از 40 درهم بگیریم. این دوتا قیمتشون 100 بود و معیب 10، 9 دهم قیمت اومده پایین. ما به عشق کاری نداریم. 9 دهم بعد قیمتش عشق شده، 100 بود شد 10. ما کاری به اون نداریم که چقدر کم شده قیمت، یعنی چقدر الان قیمت مونده. اون مقداری که کسر پیدا کرد در اثر این جنایت 9 دهم کسر پیدا کرد. ما از 40 9 دهمش باید بگیریم، یعنی 36 داریم. یؤخذ من الجانی چدر 36 درهم. چرا؟ چون جنایتی که کرده 9 دهم قیمت رو آورده پایین. به عشق ما کاری نداریم. لذا اینجا میگه دیگر قص و عشق رو ما حول مقدر، عشق ما حول مقدر که 10 هست ین قص این معنی نداره. مثالشون درسته، اصل مطلب درسته که ما نسبت سنجی میکنیم بین معیب و صحیح و نسبت رو میسنجیم و از یک حس میکنیم. مثالشون هم درسته، 100 و 10. اما اینکه حالا چقدر باید از جانی بگیریم، اینجا خب 9 دهم باید بگیریم ازش، چون 9 دهم کسر شده. قیمتش 100 بود شد قیمتش 10، 9 دهم قیمت اومده پایین. از 40 درهم که دیه مقدره ما باید 9 دهم بگیریم از جانی، یعنی 34 درهم میگیریم و 4 درهمش خودش مونده، باقی مونده. یه سگ شلی، یه سگ کوری مونده که 4 درهم قیمت، 10 درهم قیمتشه، دیهش 4 درهمه. این عبارت اینجا ناقص این زیل، باید بگیم یؤخذ 9 اشعار عرض کنم که مقدر شرعی. از اون 40 درهم که مقدر شرعی است ما باید 9 دهمش رو بگیریم، یعنی 36 درهم. این بحث جنایت بر حیوان هم تمام. الرابع من اللواحق فی کفارت القتل. در پایان کتاب الدیات ملحقات ذکر کردن، یکیش راجع به جنین بود، دیه جنین، یکی مربوط به عاقله بود، یکی راجع به جنایت علل حیوان. 4 من اللواحق فی کفارت القتل، کفاره قتل. این از باب تتمیم فائده ذکر میشه. اگر کسی انسانی رو بکشد، یه وقت عمدن میکشه، یه وقت شبه عمده، یه وقت خطاء محض، در هر کدام کجا قصاص هست کجا دیه هست، این بحثا گذشت در کتاب القصاص و در کتاب الدیات. یکی از احکام قتل این است که در بعض جا قصاص، در بعض جاها دیه. علاوه بر حکم قصاص یا دیه، در قتل نفس یه حکم دیگه داریم و او کفاره است. این حکم آخر که جانی باید عرض کنم که قبول بکنه. یه وقت عمدیز قصاص میشه، یه وقت شبه عمد دیه. در هر کدام، چه اونجایی که قصاص دارد چه اونجایی که دیه دارد، علاوه بر قصاص و دیه کفاره به عهده اون قاتل میاد. حالا بحث اون کفاره است که حکم آخر للقاتل غیر قصاص که در کتاب القصاص گفته شد، غیر دیه که در دیات گفته شد، کفاره است در کتاب کفار. البته کتاب کفارات خودش یه باب مستقلی است که امام در جلد اول ذکر کردن، فقها بیان میکنن کفارات، مواردی که هر چیزهایی که براش کفاره تعیین شده، مثلا در روزه ماه رمضان کسی روزه میخوره کفاره داره، عمدش سهوش در روزه اصلی، در قضا، در حج مثلا کفاراتی هست، جاهای متعددی کفاره، یک هم قتله. در کتاب الکفارات مواردی که کفاره در شهر براش معین شده اونجا بیان شده، یکی هم قتله که اگر کسی انسان رو بکشد کفاره چیز. در کتاب الکفارات کلی مجموع مواردی که کفاره در شهر براش ثابته ذکر میکنن، یکی هم قتله. منتها اینجا تکرار میشه، عرض کردیم تتمیما للفائده، که حکم قتل رو که بیان میکنن از جهت قصاص و از جهت دیه، از جهت کفارم تکمیل بشه. از این جهت بحث کفارت القتل رو در پایان کتاب قصاص و دیات آوردن. بحث مفصلی هم نداره چون فقط کفاره قتل رو میخوان بیان بکنن، چند بحث بیشتر نیست دیگه. کتاب عرض کنم که دیات و قصاص تمام میشه، بحث عرض کنم که قضا رو شروع کردیم، کتاب القضا، بعد کتاب شهادات، بعد کتاب حدود، بعد قصاص، بعد دیات. به فضل الهی این کتب عرض کنم که محل ابتلا هم بیشتر بود، اینا تمام شد. چند بحث که در کفاره القتل تمام میشه. فکر میکنم اگر بعدن آقایونم صلاح بدونن، عرض کنم که امر به معروف و نهی از منکر رو شروع کنم. کتاب امر به معروف و نهی از منکر یکی از کتاب هایی است که محل ابتلا است. بله و محجور. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه عروه رو حاشیه کردن، چاپ هم شد، ولی ایشون به نظرشون رسید که وسیله مرحوم سید مستبولحسن اصفهانی هم از نظر عرض کنم که متانت بیان عبارات قوی تر از عروه است و هم فروع بیشتری داره، فروعی که محل ابتلا هم هست. لذا علاوه بر این که عروه را ایشون حاشیه کرده بودن، شروع کردن به حاشیه کردن وسیله مرحوم سید. خب اسمش خود حاشیه زدن تمام شد، بعد تبعید امام پیش اومد در ترکیه. مدت که در ترکیه بودن خودشون اون حواشی که بر وسیله داشتن رو وارد متن کردن، وارد متن وسیله به عنوان تحریر الوسیله و به این صورت در اومد. پس این فتاوا و عبارات بیشتر مال مرحوم سیده، ولی امام فتاوای خودشون رو داخل کردن در این عبارات و به عنوان تحریر الوسیله. خود مرحوم استاد ابوالحسن هم وسیله رو که نوشتن، در اول وسیله دارد که به نظرم یک رساله ذخیرة العباد، به نظر به این نام رسال بله به عنوان ذخیرة العباد بود. ایشون حواشی خودشون اول حاشیه کردن، بعد حواشیشون رو داخل متن کردن. خودشون فرمود دیدیم که هی محل ابتلاس مراجعه میکنن که مسائل کم، استفتاءات جدا میشه که تو رساله نیست، چون توضیح دادن دو سه مرتبه توسعه دادن و اضافه بش کردن تا شد وسیله. پس اصلش مالکی از بزرگان فقهای قبل بود، بعد اضافه شد. مرحوم سید عبارات فتاوای خودشونو داخل کردن، بعدم توسعه دادن، شد به صورت وسیله. بعدم امام حاشیه کردن، حاشیشونو داخل متن کردن، تحریر الوسیله در اومده. بله بله تجدید نظر شده روش. عرض کنم که کتاب امر به معروف و نهی از منکر تو وسیله نیست، مرحوم استبرازن ذکر نکرده، یکی از چند تا همین دیات و قصاص و اینام نیست، چند تا کتاب رو امام اضافه کردن به وسیله مرحوم سید، یکی همین قصاص و دیات و همون یکی هم امر معروفه استبرازن اصفهان. بر سید اصفهانی مرحوم استبرازن وسیله مال ایشونه. مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی در وسیله کتاب امر معروف و نهی از منکر و دفاع اینو نداره، امام اضافه کرده. حالا یه چیزایی که اضافه خود امامه، چون محل ابتلاست، الانم محل ابتلا بوده، الانم محل ابتلاست، به نظرم میاد ما کتاب امر معروف و نهی از منکر رو شروع کنیم اولاست. کفاره رو بگیم، حالا ما بحثمون رو توسعه میدیم، اختصاص به کفارت القتل نباشه، کفاره روزه ماه رمضان هم. اگر کسی روزه رو خورد باید کفاره بده. کفاره چقدره؟ اقسام کفاره، یک کفاره جمع داریم، یک کفاره مرتبه داریم، مخیره داریم، چهار جور کفاره. حالا بالاخره کفارت القتل رو شروع کنیم تا ببینیم به کجا برسیم. عرض کنم که مسئله یک، تجب و کفارت الجمع. اولا ببینیم معنای کفاره چیه، معنای لغوی کفاره و معنای شرعی و اصطلاحی کفاره. کفاره از اسم مصدر از تکفیره. عرض کنم که تکفیر از کفره گرفته شده. کفره در لغت به معنای ستره، یعنی پوشند. عرض کنم که کفره او یعنی ستره او، قطاق و روش و پوشند. کافر رو بهش کافر میگن از باب اینکه ستر الحق، حق رو پوشنده، زیر بار حق نرفته، میگیم کافر. پس کفره به معنای ستره است. شب رو هم میگه کافر بهش میگن، لیلون کافر یعنی پوشنده، کسی کاری میکنه در شب پوشیده است، پیدا نیست، نشون نمیده. بنابراین معنای لغوی همون پوشندنه. در اصطلاح مرحوم صاحب جواهر میفرماد کفاره عبادتون خاص، یه نوع عبادتی. خصال کفاره سه چیز، خصال کفارات، یکی عتقه، خب یکی از عبادات هست، بنده آزاد کردن، یه بنده غلامی رو بخرن در راه خدا آزاد. یکی صومه، صوم شهرین متتابعین، دو ماه روزه از عبادات هست. اطعام ستین مسکین، 60 نفر مسکین رو طعام بدن، اطعام خودش از عبادات. پس کفاره در اصطلاح شرع به یک عبادت مخصوص میگن، همون روزه گرفتن، عتق کردن، اطعام کردن، اینو میگیم کفاره. مرحوم شهید در مسالک میگه تعداد زیادی از بزرگان علما اینجور تعریف کردن عرفها و از هم انها طاعتون مخصوصه، کفاره اونو گفتن مطلق عبادت، عبادت هست. این قید بهش میزنه، میگه یک عبادت و یک طاعت مخصوصی است که مسقطتون للعقوبه او مخففتون له. معمولا این کفاره مسقط عقوبته، یعنی انسانی گناهی میکنه یه عقوبتی براش هست، برای اینکه اون عقوبت از بین بره، ساقط بشه، کفاره تعیین کردن. کسی که عمدن در روز ماه رمضان روزه میخوره عقوبتی داره، اون کفاره مسقط اون عقوبت هست، میخواد عقوبت کم کنه یا ساقط کنه، از بین ببره یا تخفیف براش بده. میگه غالبا مسقط عقوبت یا مخففه. قید غالبا میگن برای این است که گاهی وقتا عقوبتی نیست که این مسقطش باشد، مثل کفاره در قتل خطایی، در قتل خطا محض کسی میخواست تیری بزند یه حیوانی، آهوی رو تصادفاً خورد به یک انسان، این گناهی نکرده، باید دیهشو بپردازن، دیه داره، برای اینکه خون انسان باطل نشه باید دیه بپردازن، ولی عقوبتی براش نیست، گناهی نکرده، کفاره داره. پس کفاره در قتل خطا محض مسقط عقوبت نیست، چون گناهی نیست تا عقوبت باشد، تا کفاره مسقط عقوبت بشه. لذا میگیم غالبا، حالا یه جا مثل در قتل خطایی عقوبت نیست، اما اغلب جاها فعل حرامی مرتکب شده، علاوه بر اون عقوبتی که هست کفارم تعیین شده، این کفاره توبه است، در حقیقت توبه از اون گناهه که مسقط اون گناه میشه. پس یکی معنای لغویش یعنی پوشوندن، معنای اصطلاحیش عبادتون مثل سایر عبادات، یا نه یه طاعت مخصوصی است که مسقط عرض کنم که عقوبت میشه، از این جهت کفاره میده برای اینکه گناهش کمتر بشه، عقوبتش عرض کنم که از بین بره. توبه است دیگه، بله توبه. نه نه به کلی از بین دیگه، توبه است. اتاب و منزدن که من لازن بله، یه نه توبه است. عرض کنم که خب این تو این کف اگر چی؟ نه تو حالا عرض میکنیم تو بله روایت حالا میخونیم که کفاره بده و بعدش هم باید نادم باشه، پشیمان باشه، بله این قید حالا دارد، حالا میرسیم. حالا بذارید اگر خواستین توصیه بدین کفاره ماه رمضان هم وقت توضیح میکنم. عرض کنم که این کفاره چند قسمه، یکی کفاره جمعه، کفاره جمع یعنی هر سه مورد خصال کفاره رو باید عجاب انجام بده، یک بنده بخرد آزاد کند، 60 روزم روزه بگیرد، 60 نفرم تمام هر سه تا، اینو میگیم کفاره جمع. یه جور کفاره داریم که کفاره مرتبه، یعنی رو ترتیب، اول عتقه، یه بنده بخرد آزاد کند، اگر نیست یا نشد، امکانش نشد، روزه بگیرد، اگر مقدر نیست، یعنی توانشو ندارد، نمیتونه روزه بگیرد، اطعام. یعنی میگیم مرتبه، اول عتقه، تا اونجایی که میشه باید بنده بخرد آزاد، اگر نشد، امکان نبود، روزه، اگر مقدر بله قدرتش نداشت، در توانش نبود، اون وقت اطعام. اینه میگیم کفاره مرتبه. یه کفاره هم داریم، کفاره مخیره، از ابتدا مخیره، یکی انتخاب بکنه، مثل در روزه ماه رمضان میگیم کفارش کفاره مخیره است، مخیره، اگر چنانچه میخواد عتق بکنه یا روزه بگیرد یا اطعام. ولو اطعام، مثلا روزم قدرت داره نمیخواد روزه بگیره، اطعام میکند، اون مخیره. پس بنابراین چند جور کفاره داریم. فعلا در قتل عمد اگر کسی انسانی رو عمدن کشته، علاوه بر قصاص که به عهدش میاد که قبلا خوندیم، کفاره جمع هم به عهدش میاد. یعنی یک بنده بخرد آزاد کند، 60 تا روزه بگیرد، 60 نفر رو هم اطعام بکند. این که میگیم کفاره جمع برای بله علاوه بر قصاص. قصاص که حکم الهی است که قبلا خوندی. غیر از او، این دیگه عرض کمال و بعد میرسیم بر این، برای توبه شه که کاملا حق الله است، بله این رو باید ادا بکنه. مرحوم صاحب جواهر دنبال فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم محقق، که میفرماد کفاره جمع در قتل عمد لازم است، میفرماد بلا خلاف اجده فی ذلک، در مسئله مخالفی نیست که حتما کفاره در قتل عمد کفاره جمع، علاوه بر این بلکه علیه الاجماع به قسمه، بلکه اجماع هست، اتفاق فقها، هم اجماع منقول هم عرض کنم که اجماع محصل بر این قائم است که دیش یعنی کفارش کفاره جمعه، نه کفاره مرتب یا مخیر. عرض کنم که علاوه بر این خب نصوص هم داریم، حالا مسئله اتفاقی است ولی مدرک داره، مدرکش نصوص، نصوص متعدد. چند تاشو عرض کنم که آوردیم که خونده بشه، فکر کنم بحثمون امروز وقت تمامه، روایات انشاءالله فردا بخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.